یا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صبح آدینتون قرین بهروزی، سپاس که با بخش نخست برنامه های رادیو نمایش همراه هستید. تا لحظاتی دیگه برنامه کاش بیاید دیگر تقدیم شما خواهد شد به مدت حدود 45 دقیقه. بشنوید.
ای کاش دوباره از نو نوشته شود این روزگار، این روز. سر به چرخان، سر به چرخان، ببین حال جهان بی تو. تاریکی، غم، خشم، نفرت، ببین حال خراب و سخت این جان را. ای کاش راه باز شود بر روی ماهت. ای کاش بیای، کاش بیاید دیگر.
سلام، شما شنونده جمعه نامه کاش بیاید دیگر هستید. در هفته دیگری در کنار هم جمع شدیم تا صفحات و سطرهای این مجله خبری رو تنظیم کنیم و در صورت رضایت از محتوا به رسم ادب پیشکش کنیم به محضر امام زمان. به امید قبولی. به قرار این جمعه‌مون خوش اومدین و همین ابتدای برنامه در کنار هم دعای همیشگیمون رو زمزمه می‌کنیم که کاش بیاید دیگر.
اولین روز جمعه تاریخ، آخرین روز عصر غیبت تو، در نماز جماعت واجب اقتدا می کنم به حضرت تو. جمع ما با تو جمع خواهد شد و در آن روز جمعه موعود تازه پی می بریم این همه سال آنچه بی تو گذشت جمعه نبود. آخر هفته های ما بی تو روز تعطیل بود و تنهایی. اولین جمعه با تو می آید، جمعه روزی است که تو می آیی.
بانو ام ایمن که سلام خدا بر او باد. به رسم هفته‌های گذشته باید تأکید کنیم که نشنیدن این نام و یا نداشتن اطلاعاتی در مورد این نام خیلی دور از ذهن نیست. ما در طی هفته‌ای که گذشت با مشورتی که با کارشناس برنامه انجام دادیم تصمیم گرفتیم در مورد این شخصیت با شما حرف بزنیم. اون هم به بهانه اینکه در روایت معتبری از امام صادق علیه السلام نام این بانوی بزرگوار در کنار 12 بانوی دیگه اومده و از این 13 زن با عنوان زنانی که در زمان ظهور امام زمان به خواست خدا دوباره به دنیا باز می‌گردند و در سپاه حق جای می‌گیرند یاد شده. همچنان ما رو بشنوید در ادامه و در کنار هم بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم.
در خطبه قدیر بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همه اهل بیت علیهم السلام سخن گفت تا به او رسید. آگاه باشید خاتم امامان مهدی قائم از ماست. آگاه باشید که او آشکار کننده دین است و انتقام گیرنده و آگاه باشید که او حجتی است باقی و پایدار و هیچ حجتی پس از او نیست. تاریخ طبرسی جلد 1.
کتاب تشرفات مرعشیه شامل کیفیت ملاقات‌های آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است که در قالب 4 حکایت یا خاطره از وی نقل شده. در بخشی از این کتاب آمده جلالت قدر و صدق و صفای آیت الله مرعشی نجفی بر عموم مردم در این زمان پوشیده نیست و همگان را نسبت به این عالم بزرگ اعتمادی است که ما را بران داشت تا یکی از تشرفات این بزرگ مرد را نقل کنیم. تا اذان صبح 2-3 ساعتی بیشتر نمانده بود. برای چندمین بار در بسترم از این پهلو به آن پهلو شدم. لشکری از فکر و خیال از جلوی چشمانم رژه می رفت و خواب از دیدگانم می رو بود. با خود گفتم امشب شب جمعه است و متعلق به آقا امام زمان علیه السلام. خوب است که به سرداب مقدس بروم، زیارت ناحیه مقدس را بخوانم و حاجات خود را از آن حضرت بخواهم. گرچه کمی خطرناک است و ممکن است از ناحیه بعضی از آدم‌های بی سر و پا و ولگردی که دشمنی قلبی با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و شیعیان دارند مورد تعرض واقع شوم. آنها حاضرند به خاطر اندکی پول، به خاطر عداوت با شیعیان، هر جنایتی را مرتکب شوند. شاید بهتر باشد که دوستانم را از خواب بیدار کنم و به همراه آنها به سرداب بروم. اما نه، ممکن است حالش را نداشته باشند یا مجبور شوند توی رودربایستی با من بیایند. از اینها گذشته در حضور آنها نمیتوانم آنطوری که دلم میخواهد با آقا درد دل کنم. پس بهتر است تنها بروم. با این افکار به آهستگی از جایم برخاستم. وضو گرفتم، عبا، قبا و عمامه‌ام را پوشیدم و پاورچین پاورچین از حجره خارج شدم. شمع نیم سوخته ای را که روی تاخچه راه رو بود در جیب گذاشتم و راه سرداب مقدس را در پیش گرفتم. همه جا تاریک بود و سکوت مرگباری فضا را در آغوش خیش می فشرد. تنها صدای واقواق چند سگ ولگرد از کمی آن طرفتر به گوش می رسید که انگار بر سر مرداری به جان یکدیگر افتاده بودند. قبل از ورود به سرداب مقدس لحظه ای ایستادم و اطرافم رو پاییدم. تنها 2-3 نفر گدا را دیدم که در کنار دیوار خوابیده بودند. درب سرداب را به آهستگی به داخل هل دادم. آهسته از یکدیگر دور شدند. پا به داخل سرداب گذاشتم و با احتیاط از پله‌ها پایین رفتم. انعکاس صدای پایم در درون سرداب مرا کمی به وحشت می انداخت. به کف سرداب که رسیدم شمع را از جیبم درآوردم و روشن کردم و مشغول خواندن زیارت ناحیه مقدسه شدم. هنوز دقیقه بیش نگذشته بود که صدای پای شخصی را شنیدم که از پله ها پایین می آمد. صدای پاهایش در درون سرداب می پیچید و فضای ترسالود ایجاد می کرد. خواندن زیارت ناحیه را رها کردم و رویم را به سمت پله‌ها برگرداندم. مرد عرب ژولیده و غول پیکری را دیدم که خنجری در دست راست داشت و از پله‌ها پایین می‌آمد و می‌خندید. برق چشمان و دندان‌ها و خنجرش ترس مرا صد چندان کرد.
قلبم شروع کرد به تون تون زدن، انگار میخواست از قفسه سینه‌ام درآید. دستم از زمین و آسمان کوتاه بود و عزرائیل را در چند قدمی خود میدیدم. نمیدانستم چه کار کنم. همین که پای مرد خنجر به دست به کف سرداب رسید، نعره زنان به سوی من حمله کرد. در همان لحظه به دلم افتاد که شمع را خاموش کنم. فوت محکمی به شمع کردم و پای گذاشتم به فرار. آن مرد هم در تاریکی شروع کرد به دویدن به دنبال من. صدای نعره وحشتناک مرد خنجر به دست در فضای سرداب می پیچید و من همچون بچه آهوی بی پناهی که در یک اتاق به چنگ شیری افتاده باشد به این سو و آن سو می گریختم. ناگاه مرد مهاجم به من رسید و دست انداخت و گوشه عبای مرا گرفت و با قدرت به سوی خود کشید. دیگر واقعا درمانده شده بودم. به یاد آقا امام زمان علیه السلام افتادم، همان آقایی که به خاطر استمداد از او به آن سرداب خطرناک پانهاده بودم. من به آنجا آمده بودم تا آقا مشکلاتم را حل کند، اما انگار مشکلی بس بزرگتر دامنگیرم شده بود. با تمام وجود فریاد زدم یا امام زمان، و صدایم در درون سرداب پیچید و چندین بار تکرار شد. هنوز استغاثه‌ام به آخر نرسیده بود که مرد عرب دیگری در سرداب پیدا شد و رو به مرد مهاجم کرد و نهیبی بر او زد. رهایش کن! و بلا فاصله مرد عرب ژولیده قوی هیکل همچون تنه درخت بزرگ خشکیده‌ای که ریشه‌اش را با تبر زده باشند بیهوش و بیحس نقش زمین شد و خنجرش به کناری افتاد. من هم که تمام نیرو و توانم را از دست داده بودم دچار ضعف و رعشه شدم. در حالی که می‌لرزیدم به زانو درآمدم و به رو نقشه بر زمین شدم. دیگر هیچ نفهمیدم.
آقای سید شهاب الدین. کم کم متوجه شدم. چشمان را باز کردم، دیدم شمع روشن است و سرم بر زانوی مرد عربی است که لباس بادی نشینان اطراف نجف را بر تن دارد. هنوز در فکر مرد مهاجم بودم. نگاهم را که برگرداندم دیدم همچنان بیهوش در وسط سرداب افتاده است. خواستم برخیزم و بنشینم اما رمق نداشتم. مرد عرب مهربان چند دانه خرما در دهانم گذاشت. عجب طعم و مزه‌ای داشت. هرگز خرما یا هیچ غذای دیگری با آن طعم و مزه نخورده بودم. مزه آن خرماها هنوز هم زیر دندانهایم است.
خوب نیست در مواردی که خطر تو را تهدید می‌کند تنها به اینجا بیایی. بیشتر احتیاط کن. متاسفانه این چند نفر شیعه هم که در سر من رأی هستند ملاحظه قربت عسکریین را نمی‌کنند. خوب است آنها حداقل روزی دو بار به حرم عسکریین مشرف شوند. این باعث می‌شود که شیعیانی که برای زیارت و دعا به اینجا می‌آیند احساس امنیت بیشتری بکنند.
این حرف‌ها را همان آقای عرب مهربان زد. بعدش هم حرف کتاب ریاض العلماء میرزا عبدالله افندی را پیش کشید و گفت
ای کاش این کتاب پیدا شود و در اختیار اهل علم و مردم دیگر قرار بگیرد. این کتاب خیلی خیلی ارزشمند است.
حرفهایش به اینجا که رسید یک لحظه در فکر رفتم که این مرد عرب بادیه نشین از کجا میرزا عبدالله افندی و کتابش را میشناسد؟ اصلا او از کجا در یک چشم بر هم زدن پیدایش شد؟ از همه مهمتر مرا از کجا می شناخت و نام مرا از کجا می دانست؟ چگونه با یک نهیب او این مرد قوی هیکل عرب بیهوش شده و هنوز بر روی زمین افتاده است؟ هنوز در این افکار غوطه‌ور بودم که ناگهان متوجه شدم که از آن مرد مهربان خبری نیست. تازه فهمیدم که حضور چه کسی را متوجه نشدم. محکم با دو دست بر سر خود زدم و نالیدم. ای وای، خاک عالم بر سرم. سرم در دامان آقا مولا و مقتدایم حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام بوده و ساعتی نیز با او حرف زده ام و او را نشناختم. غم عالم بر دلم نشست.
با بزرگی قلو قرار میذاری حواست هست که چه چیزایی رو میگی، به اینکه مبادا حرفی بزنی که از عهده انجامش بر نیای. حواست هست به اینکه مبادا یادت بره که وظیفه های مهمی رو به دوش داری و باید یکی یکی انجامشون بدی. صحبت از عهد و بستن پیمانه. یه روز یه آدم بزرگ همه حرفایی که من و ما باید بزنیم و قرارهایی که باید با اماممون بذاریم رو بیان کرده و برامون به یادگار گذاشته. دعای عهد میتونه یه هدیه باشه. هدیه از طرف امام صادق علیه السلام به همه ما. تا یادمون نره باید در پیمانی همیشگی با صاحب این روز مبارک باشیم. با امام زمان. باید تا جایی که میتونیم معنای این واژه ها رو تکرار کنیم تا رشد کنیم، یک رشد معنوی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القدير يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حال ويا حيا بعد كل حال ويا حيا حين لا حال يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت.
در کتاب دلائل الامامه از مرحوم طبری صفحه 260 آمده است که مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل می کند همراه قائم 13 زن خواهد بود. پرسیدم به چه کار می آیند؟ فرمود برای مداوای مجروحان می آیند و پرستاری از بیماران. همان گونه که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند چنین می کردند. عرض کردم نام آنها چیست و ایشان نام 9 نفر از آنان را بیان کرد و فرمود سمیه مادر عمار یاسر، سیانه ماشته، ام ایمن، ام خالد احمسیه، زبیده، حبابه والبی، ام سعید حنفیه، ام خالد جهنیه و قنوا دختر رشید حجری.
از وقتی قرار بر این شد تا درباره بانو ام ایمن صحبت کنیم، در کنار دوستانم و در طی هفته‌ای که گذشت به دنبال به دست آوردن اطلاعاتی درباره این بانوی بزرگوار بودیم. اینکه چه ویژگی بارزی در این شخصیت وجود داره که باعث شده تا در بین زنانی جای بگیرند که در دوران ظهور دوباره برمیگردند و در جبهه حق مسئولیت پرستاری رو به عهده می‌گیرند. ما در بررسی‌هایی که داشتیم و جستجوهایی که کردیم متوجه شدیم که نترس بودن و شهادت طلبی ویژگی بارز و شاخصه اصلی این بانوی بزرگوار بوده. درباره این ویژگی‌ها با دوست کارشناسی صحبت کردم. ازش سوال کردم چطور میشه طالب و مشتاق شهادت بود؟ و دوست کارشناسم از این گفت که نترس بودنی که انسان رو به سمت جبهه حق سوق بده و شهادت خواهی رو هم در ادامه خودش داشته باشه، شبیه به موهبتی میمونه که خدا روزی یک آدم می‌کنه.
نشونه یک زن قوی چه هست؟
وقتی یک نفر در همه جوانب
قدرت داشته باشه، اون حالا بخواد چی زن باشه چی زن و مرد باشه قویه. مثلا اگر یه خانم مدیری جو هست، ایشون باید در مدیرش حاضق باشه، ماهر باشه، بعد منضبط باشه، بعد در مقابل فراز و نشیبا سختی ها استقامت داشته باشه. ما واقعا الگوهای زیادی داریم زنانه، به خصوص در مذهبمون. شما اگه انشالله اگه تشریف برده باشین زینبیه، اونجا یه سکوی داره به نام سکوی خطبه حضرت زینب که گویا طبق روایت هایی که هست و مستندم هست، اون زمانی که اینا رو به صورت اسیر از دشت کربلا میارن تون در شام، تمام دار دسته معاویه و یزید تو مسجد جمع میشن و حضرت زینب میره در اونجا خطبه ایراد میکنه که الگو بوده. بعد از این همه مشقات، جنایاتی که نسبت به بستگانش میشه، ظلمهای جنایات در دشت کربلا میشه، این زن با شامت میشینه به عنوان اسیر، صبر و شکیبایی داره که برسه به مقصد مسجد امویان، اون چیزی که در دلش بوده واسه مردم ایراد کنه که اینجا مقصر کیه. در نتیجه به نظر من حضرت زینب زنی هسته که از همه در همه موارد استقامت داشته و از نظر ما الگویه.
توی جامعه یا تو محیطای خب اجتماعی از اون شهامت و قدرت، و قدرت منظورم اون دانش و مهارتایی که در کاری که انجام میده داره، خیلی خانما هستن خب بدون سرپرستن، خودشون کارآفرینی میکنن، خودشون کار انجام میدن، خودشون منبع درآمد برای خودشون میسازن از طریق مهارت ها و هنرشون. خب اینجوری خودشون رو اثبات میکنن، طریق موفقیت هایی که میتونن از راه مثبت اید به دست بیارن، میتونن خودشون ثابت کنن. نشانه زنان قوی چیه؟ اینکه بتونه خودش رو پای خودش وایسه. به نظر من منظورم اینه که بتونه انقدر مهارت و قدرت داشته باشه تو کاری که انجام میده و محتاج نباشه، حتی خانمای متأهل به نظر من، یا شهامتشون تو انجام خیلی کارا بیشتره، شجاعتشون بیشتره.
قوی ترین زنی که تو زندگیتون دیدین کی بوده؟
بجز خودم، چون من خودم خیلی قوی میدونم، خودشیفتگی هم ندارم، ولی واقعا خودم یه زن شجاع و قوی میدونم که از پس همه مشکلات و مسائل زندگی من برمیام، هیچ جا هم کم نمیارم. کلا من الگوی صبر و استقامت و شجاعتم حضرت زینبه در کل واقعی، ولی لحاظ نجابت و اینکه یه زن کامل و یک اسطوره بخواد باشه، خب حضرت فاطمه است اول، ولی توی صبر و استقامت و شجاعت حضرت زینب یعنی اصلا حرف اولی میزنه.
چرا ایشون رو انتخاب؟
اولین گزینش صبره، چون اصلا گزینه صبر برای من خیلی قشنگ و زیباست. یعنی صبوری در پس خودش خیلی چیزا رو همراه داره، آدم وقتی صبور هست اصلا همه چی رو به دنبال خودش داره. به خاطر خب ستمایی که کشیده شد، صحنه‌هایی که جلو چشش انجام شد، بدترین شکنجه‌هایی که علاوه روحی منظورمه، خب در وجود ایشون به وجود اومد، تمام شرایطی که پا به پای مردان و جنگ و ظلم و همه اینا به صورت تنها بارش و همه رو به دوش کشید و در نهایت هم با شجاعت اومد وایساد، جواب سیلی رو با سیلی مثلا دستی نداد، جواب ظلم رو با ظلم نداد، خیلی شجاعانه حرفی زد که با اون حرف به قول معروف تونست، به قول ما ایرانی‌ها تونست میخشو بکوبه. یعنی یه خصلتیه که اصلا نیست اگه کسی اینقدر این خصلت رو میتونست داشته باشه، که خب اون حضرت زینب نمیشد که.
اللهم بلغ مولانا اماما هادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنت عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والباد.
در زمانه زندگی میکنیم که دیگه حضور زنها در جامعه تقریبا عادی شده. اکثر ما خانم‌ها ادامه تحصیل میدیم تا هم صاحب مدرک باشیم، هم بتونیم شغل مناسبی به دست بیاریم. نمونش خود من. یه وقتی خیلی دلم می‌خواست اسم و رسمی به دست بیارم تا نقش مهمی در جامعه داشته باشم. شاید داریم همین کارها رو میکنیم تا دیگران هم ما رو بشناسن و شاهد پیشرفت‌های کوچیک و بزرگمون باشن. اما در طول تاریخ کسانی هم بودن که هیچ کدوم از این کارها رو برای دیده شدن نکردن. اصلا شاید امکان هیچ کدوم از این کارها هم نبوده. اونا خیلی ساده فقط بنده بودن و بندگی کردن و با این کار نام اونها همینطور سربلند باقی مونده تا به وقت ظهور که به خواست خدا دوباره زنده میشن و در سپاه امام زمان جای میگیرن. کسانی مثل بانو ام ایمن.
من مسئول روشنایی شهر. وقتی همه از سر کار برمیگردن خونه، تازه باید شال و کلا کنم برم بیرون و به ساختمونایی برسم که نورش کمه یا کلا خاموشه. قبل از اومدن کرونا ما بیرون شام میخوردیم. دروغ چرا؟ دوبارم شام میخوردیم. خب 7 شب میزدیم بیرون، 10 شام میخوردیم. بعد 12 نشده دوباره گشنمو میشد. و باید یه چیز دیگه میخوردیم که بتونیم تا 5 صبح تو خیابونا بگردیم. به قول بچه‌ها جا داشت و مغازه باز بود، به غیر از کله پاچه یا ما 2 وعده دیگه هم برای غذا جا داشتیم. برای همه اینا برای قبل کرونا است. الان دیگه یه تعبندی میکنم و از خونه میزنم بیرون. مادر گرامی هم مثل دوران مدرسه هر شب لقمه برام میگیره که وقتی گرسنم شد بی غذا نمونم وسط خیابون. تعداد مغازه‌های فست فودی باز خیلی کمه. تازه اونایی که ما طرفدارشون بودیم دیگه قبل 8 شب میبندن. دلتنگی برای غذای خیابونم داستانی ها. ولی بیشتر از همه دل من و خیلی از همکارامون برای غذا خونگی های خانم کبیری تنگ میشه. قبل پل صدر با یه پراید مدل 89 وای میستاد و غذا خونگی میفروخت. هر شب هم یکی از پسراش همراش میومدن. یه جفت پسر دوقلو داشت که ما محض رضای خدا یه بار نتونستیم اینا رو از هم سوا کنیم. بس که شبیه بودن. میرفتیم یه شام ازش میخریدیم ها. ولی حرفای خوبی کنار غذا تحویلمون میداد که خوشمزگی غذا رو 100 برابر میکرد. میگو از خونه که دارین میاین بیرون حواست باشه که لقمه حروم با خودت نبری خونه. میگفت همه بلدن کار کنن، ولی کار درست رو تو انجام بده که بگن فلانی کارش درسته. به کار درستا کار بیشتر میرسه، روزی هم بیشتر. خلاصه از این حرفا که هر کدومش میتونست اسم یه فصل از کتاب باشه. همه احترامشو داشتن. خانوم کبیری از دهن کسی نمیافتاد. شنیده بودم شوهرش مریض احواله، ولی کسی هم جرأت نداشت.